بسم الله الرحمن الرحیم. این قصد دارند بعد از آن که این قرارداد رو بستند، حالا چه به شکل شفاهی چه به شکل کتبی، یا رفتاری انجام دادند که نشون دهنده این است که اون معامله رو انجام دادند، اون قصدی که تو این معامله داشتند اون قصد از نظر شرعی واقع هم شده. مثلا توی خرید و فروش وقتی من این فرش رو به شما می فروشم، منظور من اینه که شما بشید مالک این فرش از این به بعد، و اون رقمی هم که تو این معامله طی کردیم من از شما طلبکار بشم. وقتی معامله صحیح باشه معناش اینه که واقعا از این لحظه به بعد مالک این فرش شمایید و من هم از شما طلب دارم. این نوع اول معاملات. خب در باب خرید و فروش این معامله، این مطلب هست، تو اجاره هست، تو صلح هست، تو هبه هست، توی ان معاملات مختلف مثل مشارکت، مضاربه، اینها اگر با همه شرایط شرعیش انجام بشه آن چه طرفین قصد کرده بودن اون واقع میشه. نوع دوم معاملات، معاملاتی است که باطله، یعنی معاملاتی که کعلم یکنه، انگار هیچ کاری طرفین نکردن. درست مانند یک ساعت قبل از این قرارداد، یک ساعت قبل از این گفتگو، یک ساعت پیش از این حرکتی که انجام دادن، هر مالی تو ملک هر کسی بوده هست و این گفتگوها، این قراردادی هم که بستن باطله، یعنی بی اثره. نه این طرف نسبت به او تعهدی دارن، نه او نسبت به این طرف تعهدی. و اگر مال جا به جا هم بشه، در حقیقت هر کسی مال طرف مقابل رو گرفته، نه اینکه مال خودش رو به دست آورده باشه. نه، اگه معامله صحیح باشه، من این فرش رو که به شما بفروشم معامله صحیح باشه، شما وقتی که این فرش رو تحویل میگیرید مال خودتون رو تحویل میگیرید، نه اینکه مال من اومده باشه پیش شما. مال من کی از ملک من خارج شد و شد ملک شما شرعاً؟ از لحظه معامله. اما حالا این پیش من امانت بوده، دادم به شما، شما هم به من بدهکار بودین، بدهیتون رو میدید، اون تو معامله صحیحه. اما وقتی معامله باطل باشه، بر فرض بنده فرش رو هم به شما بدهم، شما فرش رو مالک نیستید، این مال منه که در دست شماست. پول هم از شما بگیرم همین پول مال من نیست، پول مال شماست که پیش منه. معامله اگه باطل بوده باشه اینه. بعضی از معاملات هست اینا باطل، نه باطل 100%، نه صحیح 100%، بلکه بهش میگن حالا بطلان مراعا داره یا صحت مراعا. این یعنی چی؟ این در یه مواردیه که بعضی از شرطهای معامله اگر به اون صورت انجام نشه، بعضی از شرطاش، نه همه شرطها، بعضی از شرطهایی که به طور کامل رعایت نشه، این معامله از بیخوبان بیفایده نیست، بلکه بعدن اگه طرف رضایت بده صحیح میشه، معامله صحیح میشه، عقد صحیح میشه. در معامله که از پایه و اساس باطله، رضایت بعدی بیفایده است. یعنی این فرش من، ولو من راضیم که حالا ملک شما باشه، تو معامله که باطل بوده، مثلا من معلوم نبوده این فرش رو شما نسیه میفروشم یا نقد، اگر من اینجوری به شما بفروشم اصل این معامله باطله و رضایت بعدی من بیفایده است که این بیاد ملک شما بشه، باید یه عقد دیگری، یه انشاء دیگری، یه گفتگوی دیگری بعد صورت بگیره. اما تو بعضی از موارد اینجوری نیست، اگه بعدن رضایت بیاد درست میشه. اون کجاست؟ در من دو تا مثال میزنم، یکی تو عقد بیع مثال میزنم، یکی تو عقد نکاح. در عقد بیع اینجوریه که اگه فرض بفرمایید شما دنبال یه مشتری بودید که جنستون رو بفروشید و الان یه مشتری خیلی خوبی پیدا شد ولی خود شما نیستید، من میدونم این مشتری از دست شما میره، من این جنس رو از طرف شما میفروشم به او بنده خدا، در حالی که شما به من اجازه یا وکالت نداده بودید، من اینو میفروشم، وقتی میفروشم شما از راه که بیاد به شما میگم من این رو از طرف شما فروختم، اگر شما اجازه بکنی بگید خب دست درد نکنه خوبه قبول دارم، یه چیزی کلامی عملی رو انجام بدید نشان دهنده به اون معامله که من کاری نبودم توش، من مال شما رو بفروشم، ملک اون مال از ملک شما بیرون نمیره، اما بعد که شما بیاد اجازه بکنید اون معامله حالا صحیح میشه. این معامله در اینجا باطل نیست از بیخ و بن. بله اگه بیاید شما آزادید میتونید بگید من قبول ندارم، من میخواستم این جنس رو مثلا گرونتر بفروشم، شما ارزون فروختی من نمیخوام، اگر این چنین باشه معامله حالا دیگه باطل میشه، اما اگر شما بپذیرید اون معامله صحیح میشه. این نسبت به این شرط به صورت خاص، یعنی مثلا اگر خود مالک نفروشد جنسشو دیگری بفروشی که اون دیگری نه ولی این مالکه نه وکیل نه معزون از طرف مالکه، یه شخص بیگانه است، او اگر بفروشه معامله نه از پایه بی اساس و از پایه و اساس بیفایده میشه نه صحیح کامل، یه چیزی بینابینه، بستگی داره شمای مالک بعدا نسبت به این چه تصمیمی بگیرید، همین که تصمیم میگیرید و ابراز میکنید که من قبول دارم انگار دیگه اون معامله انجام شده و دیگه نیاز به بستن قرارداد جدید نه به صورت شفاهی نه به صورت کتبی نیست. این یه مورد. مورد دیگه، این قبلا مصداق زیاد داشت، الان دیگه اینجوری نیست، الان دیگه دخترها از خودشون پادشاهی میکنن تو ازدواج ها، رو حرف بابا ننشون خیلی خلاصه آره و نه میارن، اما سابق اینجوری نبود، سابق اینطور نبود و پدره دختره رو به عقد کسی که صلاح میدونست در میابود، این دخترم اول قبول نداشت یه همچیز رو ولی فکر میکرد که دیگه حالا کار از کار گذشته، بعدن رضایت میداد، همین که رضایت بده دیگه نیاز به عقد نکاح جدید نیست، دختره اگه مسئله بلد بود میتونست رد کنه بگه من قبول ندارم، و اگه رد میکرد اون صیغه عقدی که باباش خونده بود بیفایده بود، منتها دخترها مسئله بلد نبودن، فکر میکردن کار از کار گذشته و بعد رضایت میدادن، این عقد صحیحه به این صورت و دیگه نیاز به یه اجرای صیغه عقد جدید نیست. توی سابق این موارد بوده است. این یه نوع عرض به حضورتون معامله است که نه صحیح کامله و نه از اون طرف باطل از پایه و اساس، بلکه یه چیزی بینابینه که اگه اون کسی که صلاحیت داره نسبت به این عقد نظر بده، اگه اون نظرش مثبت بود حالا این معامله دارای اثر هست، اما اگه او بگه من قبول ندارم معامله الان میشه باطل و بیفایده از اساس. این به صورت کلی، البته عرایض من یه جاهایی احتیاج به دقت فقهی بیشتری داشت، بخواستم اون دقتها رو تو کلامم بیارم شما گیج میشدین، همین مقدار رو بیدوارم که عرایض من گیج کننده نباشه، اگه کسی دقت بیشتری تو این عرایض من طالبه بعد مراجعه کنم بیشترش، من اون دقتهای بیشتر رو هم عرض میکنم. خب حالا اگر معامله از اون قبیلی باشه که از پایه و اساس باطله، یعنی که انلم یکانه انگار هیچ اتفاقی نیفتاده باشه، در اینجا اگر جنس و پول یا یکی از اینها رد و بدل شده باشه، این جنس در دست اون شخص حالت امانت رو داره، دیگه اون مالک نیست، چون معامله از پایه باطله. همینطور اگر اون پول بیاد دست این شخص، این پول رو این شخص مالک نیست، بلکه این پول مال اون طرفه. و تا وقتی رضایت قلبی این مالک باشد میتواند در این مال تصرف کنه. اگر رضایت قلبیش وجود نداشته باشه، تو این مال نمیتونه تصرف کنه. مثل سایر اموالی مونه که در دست ما به امانت قرار میگیره. لذا اگر ما یه معامله باطلی کردیم، فرض کنیم من از شما اومدم یه فرش خریدم، معلوم نیست این فرش، مثلا اگه نسیه خریدم پولشو باید بعدن بدم، 3 ماهه بناس بدم یا 4 ماهه، معلوم نیست. این معامله از پایه و اساس باطله. بعد رضایت بعدی هم اینجا درستش نمی کنه. باید ما مجددن روی این فرش یه قرارداد، منظورم کتبی نیست ولی شفاهی، ما باید ببندیم مجدد، یعنی توافق تازه‌ای بکنیم. خب اگر این فرش رو من از شما گرفتم، بعدن شما حالا میخوام به شما پول بدم، فرض کنین سر 3 ماه یا 4 ماه، شما میگید نه قیمت فرش بالا رفته، من بیشتر میخوام، من نمیتونم شما رو الزام بکنم نسبت به حرف قبلی، بگم شما بالاخره حرف زدی باید پای حرفت وایسی. یا عرض به حضورتون به عکس، اگه قیمت فرش اومده باشه پایین، یا من بردم و خونه مینم عیالم نمیپسنده این فرشو، ولی من چون معامله ای انجام نشده میتوانم این فرش رو به شما بدم و شما حق ندارید که منو مؤاخذه کنید، بگید نه خیر من پولشو فقط از تو میخوام. حتی در این فرض که اگه این فرش رو من از شما خرید گرفتم، 3 ماهه یا 4 ماهه معلوم نیست، تو این فاصله مشتری خیلی شیرینی هم به شما خورده بود، ولی شما میگن ای داد این رو من فروختم، شما مسئله بلد نبودین، من بعدن بخوام بیام به شما بدم، به شما بگید که من یه مشتری داشتم به مثلا قیمت گرونتر، شما حالا نمیخوای به من اون قیمت رو بدی، همونی که با من صحبت کردی بده، شما به من الزام نمیتونی بکنی. چرا؟ چون معامله اصلش باطل بوده، صحیح نبوده. معاملاتی که از اساس باطله، نه اون معاملات نوع سوم که عقد نکاح رو از جمله مثالهاشو ذکر کردم، معاملاتی که از اساس باطله، جنس و اون پول همچنان در ملک مالک قبلیش هست و فقط در محدوده‌ای که مالک اصلی رضایت قلبی داره طرف مقابل میتونه تصرف کنه. همین که با هم نزاعشون شد، اختلافشون شد، باید هر کسی مال اون طرف مقابل را هر چه زودتر پس بده و نسبت به آنچه که داره دیگه حق شرعن نداره. خدای متعال همه ما و شما را در مسیر بندگیش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلند تقدیم بفرماید. خب آیات سوره مبارکه ملک رو تلاوت کردیم. اونایی که اهل نماز شبای طولانیان، رکعت 7 نماز شبشون این سوره رو میخونن و در عرض به حضورتون که انبرای اموات هم روایت داره که این سوره رو که شما تلاوت میکنید به سرعت خیلی زیادی ثواب این سوره به اون میت میرسه و او خلاصه خیلی خوشحال میشه. بر سر قبر امواتتون اگر رفتید، سوره ملک رو علاوه بر 7 انزلنا تلاوت بکنید که برای اون میت یه تحفه خیلی خوبیه این سوره. اما این سوره این چنین خدا می‌فرماید: وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. اونایی که به پروردگارشون، به مالکشون کفران ورزیدند، عذاب جهنم از آن آنهاست و بئس المصیر، یه بازگشت خیلی بدی هم داره. اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور. وقتی اینا رو تو جهنم می اندازن، جهنم یه فریاد بلندی می کشه و هی تفور، شروع میکنه به جوش آمدن و فوران کردن. هم یه فریاد بلندی میکنه و هم فوران میکنه. جهنم و بهشت هر دو موجودات ذی‌شعورن بر حسب آیات قرآن و روایات. هم روایات اینو بیان میکنن هم آیات. در قرآن داره که جهنم اینجوریه: اذا رأت هم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا. همین که در صحنه قیامت جهنم طعمه خودش رو میبینه، یه دفعه به خشم میاد و فریادی میزنه از سر خشم و زبانه بلندی میکشه. میفهمه. روایاتم متعدده تو این زمینه. مثلا روایت داریم شما بعد از نماز اگر 4 دعا بکنید آمینگو دارید بعد هر نماز، و توصیه شده که این دعا رو بکنید. این 4 دعا، یکی از اون 4 دعا صلوات بر محمد و آل محمد. که این دعا نه تنها بعد از هر نماز، همیشه به استجابت میرسه و دعاییست که هیچ شرطی برای استجابتش نیست. خدا از همه قبول، از بس پیغمبر و اهل بیتش رو دوست داره، هر کی دعا کنه میپذیره خدا، چون صلوات دعای بر اونهاست. دعای دیگری که تو روایت داریم بعد نماز هست و آمین گو داره، دعای پناه بردن به خدا از جهنمه. اللهم اعذنی من النار، اللهم اجرنی من النار، اللهم فک رقبتی من النار. حالا به صورتهای مختلف: خدایا ما رو از آتش دوزخ حفظ کن، ما رو نجات بده، ما رو گرفتار جهنم نکن. در روایت داره که وقتی شخص این دعا رو میکنه، خود جهنم میگه آمین، خود جهنم میگه آمین. شما دعا میکنید، خود جهنم آمین گوه. یه دعای دیگه، دعای درخواست بهشت: اللهم ادخلنی الجنه، یا اللهم ارزقنی الجنه، یا اللهم اسکننی الجنه، اللهم اجعلنی من اهل الجنه. این دعا رو که شما میکنید، بهشت میگه آمین. توجه کنید، شما از خدا درخواست بهشت میکنید، خود بهشت میگه الهی آمین. درست میفهمه، بهشت میفهمه. و دعای مستجاب دیگه، دعای ازدواج با حورالعینه: اللهم زوجنی الحورالعین، یا زوجنی من الحورالعین. حورالعین میگه الهی آمین. و تو روایت داریم که کسی که این دعای چهارمی رو نمی کنه، حورالعین از دستش گله‌منده. تو همین روایت داریم که این چه آدم بدسلیقه‌ایه که این دعا رو نمی کنه. حالا خوش سلیقه بشیم خوبه. علی ای حال، بهشت و جهنم موجودات دارای شعورن، دارای فهمن. یکی از آیاتش، یکی از آیاتی که نشون میده جهنم زی شعور، همین آیه است: اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور. وقتی تومه رو میندازن، یعنی کفار رو میندازن توی جهنم، یه دفعه فریاد میزنه، فریاد گوشخراشی هم میزنه، شهیق. اون فریاد رو میزنن، میگن که فوق او دیگه فریادی نیست، فوق او دیگه فریادی نیست، و به شدت به جوش میاد. تکاد و تمیز من الغیظ، از بس جهنم عصبانی میشه، انگار نزدیک از هم پاره پاره بشه، داره از هم جدا میشه تیکه هاش، اینجور به شدت فوران میکنه و جیغ و داد و بیداد میکنه. خب کلما القی فیها فوجون سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. هر وقت یه گروهی توش میندازن، اون نگهبانانشون، اون خزنه، خزنه جمع خازنه یعنی نگهبان، اون نگهبانان از اینا میپرسن الم یأتکم نذیر، آیا یک کسی نیامد به شما یه هشداری بده، یه هشداری بده؟ حالا بعضی از اقوام با پیامبران الهی مواجه بودن، درسته، بعضی از اقوام مثل ما با خود پیامبران مواجه نیستن، ولی یک کسانی بالاخره حرف پیامبران رو به ما رسوندن. خدا میفرماید که از اینا میپرسن هیچ که نیامد به شما هشدار بده، بگه این راه که تو میروی به ترکستان است، اینجوری که داری میری با این نحوه زندگی. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، میگن چرا اومد، هیچ کس نیست که خدا او رو به جهنم ببره مگه اینکه حجت بر او تمام بشه، هیچ کس نیست، تمام اون افراد همه حجت برشون تمام. اومد اون کسی که ما رو انذار میکرد، میترسان، ولی فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. ما قبول نکردیم، تکذیب کردیم و گفتیم خدا این چیزا رو نازل نمیکنه، خدا چیزی رو، خدا دستوری نداره. ان انتم الا في ضلال كبير، همینایی که اومدن به ما هشدار دادن، ما گفتیم شماها آدمای گمراهی هستین، اونم گمراهی شما خیلی بزرگه، توجه کن، خیلی بزرگه. تمامشون اینجوری میگن، از همه میپرسن، همه میگن بله اومدن، ما قبول نکردیم، رد کردیم، بعدم تازه طلبکارم شدیم، گفتیم شماها گمراهین، هدایت از آن ماست. بعد یه جمله ای رو میگن و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، از سر تأسف اینو میگن، اگر ما حرف اونا رو میشنیدیم یا دست کم یه تعقلی خودمون میکردیم، تو جهنم نمیافتادیم. یه کسی بود زمان امام صادق علیه السلام به نام ابن ابی الاوجاع، این یه آدم خیلی پشت هم انداز و حرافی بود، هیچی هم از مقدسات قبول نداشت، از خدا و پیغمبر و نه هیچی قبول نداشت، و یه آدمی هم بود که شخصیتش به این بود که واسه مردم شبهه کنه. همیشه این آدم ها بودن و هستن، یادتون باشه، اصلا بعضی از اوقات بنده میام به شما میخوام بفهمونم که شما چقدر با آدم بزرگواری مواجهید، با چه شخصیت فرهیخته ای الان طرف هستید، شما چه توفیق پیدا کردین که با چه آدم فهمیده ای طرفین. من شروع میکنم چی؟ واسه شما با یه سری مطالبی که بلدم شبهه ایجاد کردن، که شما در جریان باشی که آدمی به این فهم و شعورم میشه تو دنیا باشه، متوجه میشین که بله الحمدلله یه توفیق خیلی بزرگی پیدا کردین که شرفیاب به محضره یه همچین آدم دانشمند محققی شد. به همین مقدار توجه کردین. ریاست همیشه نباید ریاست جمهور باشه و ریاست مجلس باشه و ریاست این استان و ریاست این اداره و ریاست نمیدونم اون سازمان و این چیزا نیست. یه نوع ریاستم اینه که من به شما بفهمونم که حواست باشه که من از تو فهمم بیشتره، توجه کردین، انقدر شما در جریان باش. و از این آدم ها نه تنها قبلا بودن الان هم هستن و همچنان هست، رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور، بودند از این آدم ها. هر سوالی تو ذهن شما پدید میاد، هر چی که می شنوید مجاز به گفتگوی به این اون نیست. بله دیشب تا نزدیک 12:30 یکی نصف شب ما این بنده خدای توی مجلس خانوادگی داشتیم گفتگو میکردیم، مطالب رو میبافت به هم دیگه. و قصهش اینجوری بود که ما شب قبلش دو شب قبلش شنیده بودیم که او این مطالب رو توی جمع خانوادگی بیان کرده بود، حالا طوری هدایتش کردن پیش ما که بعد با هم گفتگو کنیم. وقتی میبافتم دیگه ما این گفتیم این جمله ایزادی همین یه جمله رو بررسی کنیم، جمله بعد 6-7 جمله بلکه بیشتر 10-15 جمله رو گله هم میکرد، بعد یه چیزی میگفت که از اون ابتداش یه چیز بود انتهاش یه چیز دیگه، فقط اثرش تخریب بود. وقتی آروم آروم باش گفته بود میکرد میفهمید اینطوری نیست. حالا او آدم بدی نبود، ولی بالاخره گاهی آدم از این حوسا میاد تو کلش، توجه کردیم میاد تو کلش. ابن ابوالاوجا خیلی این حالت رو داشت، دوتام رفیق داشت، عبدالله ابن مقفع و ابو شاکر دیسانی. این هر سه منکر خدا و آدمای حراف و اینا در دوره‌ای که بنی امیه به ضعف افتاده بودن از جهت قدرت حاکمیتی دیگه کاری نداشتن بنی امیه که تو جامعه چه بحث های دینی طرح میشه، اینا از فرصت استفاده کردن با اینکه مسلمان نبودن بلکه اصلا موحد نبودن و نباید نزدیک مسجد حرام میامدن تا چه برسه داخل مسجد حرام میشن، ولی دیگه انقدر اوضاع شیر تو شیر بود که اینا می آمدن تو مسجد الحرام، تفریح سالیانه شون این بود که بیان مثل ایام عید که مردم میرن تفریح، اینا ایام ذیحجه می آمدن تو مسجد الحرام، چند تا از این حجاج صدا می کردن می آمدن چند تا شبهه راجع به خدا پیغمبر معاد این چیزا می کردن، مردم عوام هم دست راست و چپشون رو الان هم تشخیص نمیدن تو امر دین تا چه برسه اون وقت. و اینا هم گیج میشدن میرفتن، اینا هر هر میخندیدن به اونا، تفریح بود دیگه، باز یک گروه دیگه یک گروه دیگه. یه خود از این چند تا از این گروه ها رو که همچنین خوب رو سرشون سلمانی کردن و یه خود از این به حالت وجد اومده بودن، یه دفعه این ابن ابوالاوجا به رفقاش گفتش که این جمعیتی که می‌بینی دور این چهار دیواری میچرخن، اشاره به خانه کعبه، اینا خلاصه حالا معذرت بخوام به اندازه گاف نمیفهمن. عبدالله ابن مقفع رفیقش گفتش که همین جوریست که میگی، اما حساب اون آقایی که اون گوشه نشسته، اشاره کرد به امام صادق علیه السلام، گوه حساب اون آقا با بقیه فرق میکنه. ما همه این جمعیت هم که بیان با 4 تا شبهه و سوال و ایراد همه شون رو میتونیم از بین ببریم و اونا رو محکوم بکنیم، ولی حریف اون آقا نیستیم. ابن ابوالعجاد قبلا نمیشناخت امام صادق رو، گفت من حریف اون آقا هستم. میگه نه، همین الان پا میشم میرم پیش او، او را همونجا محکوم میکنم. عبدالله مغفل قبلا صابون امام صادق به تنش خورده بود، گفت نکن این کارو، بری شرمنده برمیگردی. گفت نه، من میرم پیروز میدانم خواهم بود. گفت بهت میگم نرو. ابن ابوالعجاب گفتش که معلوم میشه که تو واسه این که نمیخوای آبرود بره یه حرفی زدی، من حالا میخوام برم این حرفو باطل کنم واسه که آبرود نره داری اصرار میکنی. عبدالله مغفل گفت نه، به خاطر این نیست، من خیلی دوست داری پشت برو برو، ولی همین که من بهت گفتم اتفاق میفت. این رفت دور امام صادق علیه السلام، یه عده نشسته بودن سوال میکرد. این خب ناشناس بود، یه گوشه نشست سبت کرد تا افراد به قدری بلند شدن دور امام صادق خلوت شد. تا اومد صحبت بکنه، حضرت اول یه چیزی بهش گفتن، بعد او بعد این جمله اول خیلی مهم نیست، یعنی من مورد نظرم نیست. جمله دوم تا این اومد راجع به بحثای اعتقادی و عرض به حضورتون که دین بحث بکنه، امام علیه السلام به او فرمودن ابن ابوالعجاب امر و مسئله از دو فرض بیرون نیست، یا اونجوریست که شما میگید که آخرتی تو کار نیست، به ساتی حسابی کتابی وجود نداره، یا اونیست که ما میگیم حساب کتاب بعد از اینجا وجود داره، سومی که نداری که الاخره یا بعد اینجا هستیم یا نیستیم. اگر مسئله اونجور بشه که شما میگید، که البته نیست اونطور، اگر مسئله اونجورم باشه، فرق من و تو بعد از چند سال که مرگ اومد سراغمون چیه؟ هیچ. فقط تو یه مدتی تو دنیا بیشتر لذت بردی، کیف کردی، ما یه مقدار جلوی نفس خودمون رو نسبت به مشتهیات نفسانیمون گرفتیم. بله؟ تو روزه خوردی، ما روزه گرفتی. تو شراب خوردی، ما شراب نخوردیم. تو مال حرام را ازش پرهیز نکردی، ما پرهیز کردیم. ولی حالا تموم شد، ولی تمام لذتهایی که آدم ها دیشب بردن الان کجاست؟ ولی لب تنور گذشت و شب سمور گذشت، هر دو تموم شده. اکثر یه خاطری تو ذهنه. جالب اینه که آدم با اون خاطرها هیچ کیف هم نمی کنه. توجه کردیم؟ اون خاطرها چیزی نیست. صلوات و محبت کنید. فرمون اگر مطلب اونجوری باشه که شما میگید، فرقی بین ما و شما نمیکنه، یا فرق چندان زیاد نیست. اما اگر مسئله اونجوری باشه که ما میگیم که همینطور هم هست، وقت میدونی چه اتفاقی میفته؟ تو گرفتاره شقاوت ابدی هستی و ما به سعادت جاوید میرسیدی. این تا به حالی همچی حرفی گوشش نخورده بود، هر چی اومد این ور اون ور کنه، دید این استدلال امام علیه السلام رو هیچ کارش نمیتونه بکنه. این آیه میتونه اشاره به همون سخن باشه که اگه کسی فقط عقل خودش همینجوری به کار بندازه، میبینه صرف اینه که دیندار باشه، و قالوا لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگه اینجوری هم میرفتیم سراغ دین میگفتیم حالا شاید هم درست بشه، ما بالاخره میرفتیم توی گروه مؤمنین. اگر این چنین میشدیم حتی ما گرفتار عذاب نمیشدیم. اگه حرف پیامبران رو میشنیدیم، حرف اونایی که به ما تذکر دادن رو میشنیدیم، یا دستگم خودمون شروع کردیم به فکر کردن که در نهایت کی برنده است. اگر اینجور شه ما کن نافی اصحاب سعیم، ما تو جهنم نبودیم. بعد خدا میفرماد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. اینا همه اعتراف کردن میکنن به اینکه گناهکارن. فسحقا لاصحاب السعیر، هلاکت از آن همه دوزخیانه. من این نکته رو عرض بکنم امشب عرایزم تمام بشه. تو بعضی روایات ما داریم که یکی از آثار حب دنیا اینه که وقتی راجع به آخرت صحبت میشه خوفی از او در انسان پدید نمیاد، و اگر هم بوده این خوف از بین میره. من احب الدنیا ذهب خوف الاخره من قلبه. یکی از آثار شیفتگی دنیا اینه. من به قلب خودم رجوع کنم، اگه میبینم با این حرفا هیچ تکون نمیخورم، همون مثل قبل نمونم، اگه اینجوریه بدونم که مال اون شیفتگی های به لذات دنیاست. اگه بخواد این خوف ها بیاد که خدا داره با اینا ایجاد اون خوف رو میکنه، اگر بخواد بیاد باید اونا از بین بره، وگرنه در آهن سرد کوفتنه، به هیچ دردی نمیخوره. من احب الدنیا ذهب خوف الاخرت من قلبه. خب عرضم تمام. انشاءالله هفته آینده بر حسب تقویم پنجشنبه ماه رجب شروع میشه، اگر عمری و توفیق باشه شب پنجشنبه که شب اول ماه باشه یه تذکری در باب ماه رجب انشاءالله عرض خواهیم کرد. و من چون خانم ها سوال کردن عرض میکنم که انشاءالله اگر توفیقی و عمری باقی باشه اولین شب جمعه ماه رجب که شب جمعه آینده میشه بر فرض حیات و توفیق، اون عملی که در لیلة الرقائب در مفاتیح هست، البته با یه مقدار تفاوت که در وقت خودش عرض میکنیم، شب جمعه آینده انشاءالله تعالی امیدواریم که موفق به انجامش بشیم.